در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام به همتون. آرزو می‌کنم در هر کجا که هستید انشالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق از تهران، پایتخت کشور عشق و ایمان، برنامه سمت خدا رو با احترام تقدیم نگاه آسمانی شما می‌کنیم. حاجی حسینی سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عرض سلام و ارادت و اخلاص خدمت همه بینندگان خوبه سمت خدا. مثل همیشه تقاضا میکنیم این مختصر عرض ارادت ما رو بپذیرن. تمام پیام های عزیزان رو، تک تک پیام ها رو خوندیم در اون برنامه که در هفته گذشته با سرور عزیزم و جای ماندگاری در حرم امام رضا علیه السلام داشتیم. پیام ها بسیار بسیار زیبا بود. انشاءالله به تک تک اون پیام ها اشاره خواهیم کرد در مرحله دوم. انشاءالله بعد از تلاوت قرآن مفصل خواهیم پرداخت.
انشاءالله هر وقت حاجی حسینی مقدمشون کوتاه میشه مشخصه که بحثشون فشرده است. لذا من خواهش میکنم وارد بحث بشیم. بحث ما در ذیل سیره تربیتی امام علی علیه السلام به بحث دعا در نهج البلاغه خواهد رسید. با سراپا گوشمون
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مباحث مهم در نهج البلاغه بحث دعا در نهج البلاغه هست. جدا من در حد یک اشاره، اگر چند جلسه هم حتی ما وارد این بحث بشیم باز اشاره هست. من تنها پیشنهاد میکنم به عزیزانی که میخوان این بحث رو مفصل پیگیری کنن، در نهج البلاغه دو تا واژه، کلمه دعا و یک واژه اللهم، اینا رو جستجو بفرمان. ده ها مورد هست. بدون مبالغه باز عرض میکنم به نظرم در حد یک رساله کارشناسی هست که اگر کسی بخواد تمام این موارد نهج البلاغه رو بله واقعا اینجوری هست. خیلی عزیزان سوال میکنن آقای موضوعاتی بگید برای مباحث کارشناسی ارشد. به نظرم یکی از هم موضوعات همینه، دعا در نهج البلاغه در نگاه امیر مؤمنان سلام الله علیه. ما همونطوری که بحث قسم های نهج البلاغه رو یه اشاره کردیم،
بله،
بیش از 100 تا قسم در نهج البلاغه بود. ما در یه جلسه گفتیم نگرانی های امیر مومنان سلام الله علیه در نهج البلاغه، اخوف ما اخاف، فراوان بود. ما در دو جلسه گفتیم. بله. اینم حالا باز
اشاره
می کنیم.
بله.
حضرت به سه چهار تا موضوع پرداختنی که آداب دعا، چجور باید دعا بکنیم، موانع استجابت دعا چی هست، سوم دعاهای خود امیر مومنان خیلی بحث زیباییه
که حضرت چگونه دعا می کردن. بله.
دعای حضرت هنگام نبرد وقتی در برابر دشمن قرار می گرفتن چجوری دعا می کردن، دعایی که حضرت زیاد می خوندن به تعبیر سید رضی، ید او بهی کسی را. حتما همه ما دوست داریم ببینیم امیر مؤمنان سلام الله علیه چه دعایی رو زیاد می خوندن. دعا در طلب باران چندین مورد در نهج البلاغه است. دعا در طلب هدایت، از خدا طلب هدایت داره اگر برسیم، امروز اشاره می کنیم. دعا در طلب غنا، اللهم انی اعوذ بک من الفاقر. دعای سفر فراوان، این بحث بسیار گسترده هست. فقط یه اشاره‌ای داشته باشیم که عزیزان بدانن یکی از سیره‌های تربیتی امیر مؤمنان سلام الله علیه در قالب دعا هست. فقط من یه اشاره‌ای بکنم، چون گفتم الان شاید از اون بخوام نمونه‌هایی رو بگم کلی نباشه. مثلا دعا در هنگام نبرد خیلی زیباست و خیلی پیام داره. ببینید این نهج البلاغه در بخش خطبه ها، خطبه 206، امیر مؤمنان سلام الله علیه در هنگام نبرد با شامی ها با معاویه و یارانش در جنگ صفین، شنیدن که عده‌ای از یارانشون دشنام میدن به اموی ها، به شامی ها. قد سمع قوما من اصحابه یسبون اهل الشام، سب میکنن، دشنام میدن. حضرت فرمودن انی اکره لکم ان تکونوا سبابین، دوست ندارم حتی به دشمن دشنام بدید. خیلی جالبه این وقتی هم شاید اشاره کردیم، عمرو بن همق خزائی که از یاران حضرت بود آمد خدمت حضرت، گواه چشم دیگه نمیگیم. خیلی جمله لطیفیه، انقدر لطیفه، باور کنید دادم بعضی از عبارت ها رو دوست داره در هر جلسه بهانه پیدا کنه بخونه. عمرو بن همق خزائی که از یاران امیر مؤمنان و از حواریون حضرت، 4 نفر جز حواریون حضرتن، یکیش این بزرگواره و بعدن هم به دست معاویه به شهادت رسید. وقتی حضرت فرمود انی اکره، دوست ندارم حتی به دشمنتون دشنام بدید، آمد خدمت حضرت گفت بابا چشم، نتعدب و به ادبک، ما رو ادب کردی، ما ادب پذیریم، نقبل و عزتک و نتعدب و به ادبک، موعظه شما رو پذیرفتیم و به ادب شما ادب میشه. چقدر زیباست اینجوری آدم تسلیم امام باشه، نقبل و عزتک نتعدب و به ادبک، موعظه شما رو با جان و دل میپذیریم و ادب میشیم، آقا ما رو ادب کردی چشم، ما دیگه حتی به دشمنمون دشنام نمیدیم. پس چی بگیم؟ چی بگیم آقا اینجا تو جنگ بالاخره میخوایم یه دعایی، یه شعاری، یه سر و صدایی، یه فریادی؟ دشنام که نگیم، به کی؟ به دشمن، به سپاهیان معاویه. حضرت فرمود که اینجوری دعا کنید، یکی از دعاهای حضرت هنگام نبرد، یاد اصحابشون دادم، فرمودن بگید اللهم احقن دماءنا و دماءهم. باور کنید آقای شریعتی اگر تو نهج البلاغه نبود جز همین یه جمله برای ادب ما کافی بود. حیف که ما ادب پذیر نیستیم. عمرو بن همق ادب شد، گواه ما پذیرفتیم این شهید بزرگ، ما ادب نمیشیم. ببین حضرت میگه به دشمنتون دشنام ندید، ما به دوستمون داریم دشنام میدیم. ما الان چقدر درگیری ها، چقدر بد اخلاقی ها تو جامعه ما، چقدر ناهنجاری ها وجود داره. بابا سر سفره امیر مؤمنان هستیم سلام الله علیه. چقدر آمار رو میشنوید گاهی تو رسانه اعلام میکنن، مثلا در یک سال میگن 500,000 مورد درگیری فقط ثبت شده چون مراجعه کردن به پزشکی قانونی. یعنی به جای رسی که خواستن اونجا مثلا یه سندی گواهی که آقا این زده چشمشو سیاه کرده، دستشو شکسته، مجبور میشن برن پزشکی قانونی گواهی بگیرن. 500,000 تا به پزشکی قانونی رسیده. اونجایی که بین خودشون بوده و به اینجا نرسیده هیچ. اونجایی که تو خانه ها و خانواده ها بوده هیچ.
و چقدر متاسفانه بی ابا فحش و ناسزا بین ما رد و بدل.
خیلی بده. این جامعه ما نیاز به ادب داره. من خودم میگم عمرو بن همق شهیده، حواریه، حواری امیرمون، گوغا چشم، تعدب و به ادب. آقا ما ادب شدیم، نقبل و عزت. ما هم صادقانه به امیر مؤمنان سلام الله علیه میگیم آقا جان نقبل و عزتک، نتعدب و به ادب، ما ادب شدیم. آقا به دشمن میگه دشنام ندید. شما الان تو همین بحثای، حالا یه مثالش هست، یه بحثای خانوادگی، یه مثالش اجتماعی، یه مثالش سیاسی، هم یه مثالش جناح جناح مخالفمون رو به کمتر از کفرش راضی نمیشه. آقا مخالف ما، جناح ما در خط ما نیست، باشی به هر ترتیب تو این کشور جناح آزاد، اونو که نظام رو قبول دارن، چرا شما با هم کنار نمیایید؟ چرا اینقدر پرده دری میکنید؟ چقدر آبروریزی میکنید؟ خدا میدونه آدم بعضی وقتا یه عباراتی رو میخونه از این جناب اون جناب، از اون جناب این جناب، شرم اصلا خجالت میکشه. ما
در باید تو بابت کلمه کلمش پاسخ بدیم،
جواب بدیم. بله قطعا باید جواب بدیم. خیلی بده، خیلی نازیباست. عرض کردم منحصرم نیست به مباحث جناحی سیاسی،
بله
تو خانوادگیش هست، جامعه هست، تو مباحث سیاسی هم هست. آدم اگه نخونه راحت تره، اگه نخونه میگن آقا هیچ از اخبار سیاسی به قول آجایی قناتی میفهم، من هیچ وقت نه اخباری گوش میکنم، نه تلویزیونی میبینم، نه فیلم. خب ایشون از یه جو دیگه لابودی اخبار، اما آدم نخونه، خب میگن آقا بالاخره آدم باید بفهمه،
مطلع باشه،
چه خبره.
بله
وقتی هم میخونه این بد اخلاقی ها رو که آدم میبینه، کجای ما؟ معاویه، عمرو عاص، سپاه معاویه
وسط جنگ و درگیری،
وسط جنگ. بله. حضرت فرمود این اکره، اون شهید بزرگوارم عمرو بن همه اومد گفت چش نتعدب به ادبک، خدای به ما توفیق بده که ما به ادب امیرمون ادب بشیم. بعد حضرت این جمله فرمود دعا کنیم. چی دعا کنیم؟ به لشکر دشمن چی دعا کنیم؟ به دشمن چی دعا کنیم؟ در حق دشمن دعا کنیم، از دعاهای حضرت در حق دشمنانش. فرمود بگید اللهم احقن دماءنا و دماء،
یعنی چی؟
خدای خون ما و خون دشمنان ما رو حفظ کن، خون ما، دماءنا دماءهم، اصلح ذات بیننا و بینهم، خدای بین ما و دشمن رو به صلح ختم کن، نه خون ما بریز نه خون دشمنم، وحدهم من زلالتهم، چجوری صلح بشه اونا رو هدایتشون کن. بله البته میدونید باز الان بینندگان پیام ندن آه معاویه، نه معاویه حساب جدا، امراض حساب جداست، اما این سیاهی لشکری که آمدن اینه که خبری ندارن، تقصیری ندارن، سیاهی لشکر عموم مردم خبری از جایی ندارن، خدا هدایتشون کن، چجوری خون ما و دشمن ما حفظ بشه با هدایت دشمن، وحدهم من زلالتهم حتی یعرف الحق من جهله، هر که حق رو نمیشناسه بشناسه، و یرعوی عن الغی و العدوان من لهج به، هر که از زلال، هر کس به اصطلاح از راه هدایت فاصله گرفته برگرد. ببینید من عذر میخوام بینندگان عزیز، گاهی میگن آقا ایشون صحبتشون تکرار، خودم متوجه هم ولی واقعا شرمنده، عذرخواهی میکنم، چیکار بکنیم، چی بگیم، همین یه جمله رو بخونیم سری بریم، چی میخواد تو جامعه ما، چه اتفاقی میخواد بیفته، چه اتفاقی بناست جامعه ما بیفته؟ این نهج البلاغه، خدا شهد اگر نبود تو نهج البلاغه همین یه جمله جا داشت که ما هر روز نهج البلاغه رو میخوندیم. حضرت در حق دشمن اینجوری سفارش میکنه. باز یه جمله دیگه، دعای حضرت در حق دشمن، امیر مؤمنان سلام الله علیه، این خطبه 171 است، باز در جنگ صفین، اللهم رب السقف المرفوع، خیلی زیباست، خیلی زیباست، من دارم خیلی به عجله میگم، اللهم رب السقف المرفوع والجو المكفوف الذي جعلته مفصل، تو میرسه به اینجا، خدایا دعا کرده تو جنگ، ان اظهرتنا على عدونا، اگر تو این جنگ ما بر دشمن غالب شدیم، فجنبنا البغیه، خدا ما رو از ظلم به دشمن دور کن، غالب شدیم ولی ظلم نکن، به دشمنمون ظلم نکن،
چقدر حضرت حواسشون جمع،
و حضرت راضی ما به دوستمون ظلم بکنیم، به برادرمون ظلم بکنیم، به همسرمون ظلم بکنیم، پدر به فرزند، فرزندان به پدر و مادر، حاضرم خدا راضیه، جنبنا البغی، اگه ما غالب شدیم، و سددنا للحق، ما فقط به حق بچسبیم، جنگ نبرده ولی دنبال حق باشیم، و این از هر تهم علینا،
اگر اونا پیروز شدن
ممکن اونا غالب بشن، فرزقنا الشهاده، شهادت رو نصیب ما کن، و عصمنا من الفتنه، ما رو از این آزمون سخت پیروز بیرون بیار، این یه نمونه دعای حضرته.
من فکر می‌کنم فقط باید امام باشی، امام علی باشی که این گونه دعا
آدم اینجوری یا خودشو برسونه به امین. نگفتیم وقتی خدا رحمت کنه مرحوم آیت‌الله بهجت رضوان الله علیه می‌فرمودن که از نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه وقتی می‌خونید دیگه مردم پر منبر شما نیستن، مکررشون می‌فرمودن مردم پر منبر امیر مؤمنان سلام الله علیه، اگه فرض کنه ما در کوفه بودیم پر منبر حضرت، حضرت به ما میفرمون با دشمن مدارا کن، به دشمن دشنام نده، بر دشمن غالب شدی ظلم نکن، وقت این امیر سلام الله علیه راضی ما تو جامعه همون، تو خانواده همون، تو هر جهتی حضرت راضی به ظلم ما،
نسبت به هم که باید رحمت داشته باشیم، رحمت داشته باشیم،
این یه بخش تو این ببینید، یه بخش خیلی من به عجله گفتم، بخش دعاهای حضرت هنگام نبرد، دعاهای حضرت یدعو بهی کثیرن، چیزی که حضرت زیاد میخوندن در طلب هدایت، در طلب غنا، در باران، در سفر، آداب دعا، موانع استجابت دعا، عرض کرده واقعا در حد یه رساله است، اگر کسی بخواد همه این موارد در نهج البلاغه جستجو کن. من فقط یه بخش دیگر رو اگر اجازه بفرمایید بخونم، بعد دیگه این بخش رو زودتر تمام کنیم. ببینید این نامه 31 هست، نامه 31 نامه به امام مجتبی سلام الله علیه است، 30 بخش این نامه، نامه 31 رو میشه به 30 بخش تقسیم کرد. در بخش 18 و علم ان الذي بيده خزائن السماوات والارض. تو رو خدا بینندگان ما یه اشاره میکنم خودشون بخونن، یه اشاره خیلی کوتاه میکنیم. و علم پسرم حسن جان بدان ان الذي بيده خزائن السماوات والارض قد اذن لك في الدعاء. خدایی که مالک تمام خزائن آسمان و زمینه، لله خزائن السماوات والارض، به تو اجازه داده بیای در خانش. بالاتر امرک، نه اجازه داده، فرمان داده، ادعونی استجب لکم واسأل الله من فضله، فرمان داده بیای در خانش. تکفل لک بالاجابه، خودش ضمانت کرده که من جواب تو خواهم داد، جواب میدم، اجابت میکنم. امرک ان تسأله لیعطیک، تسترحمه لیرحمک، به تو گفته بیا از من طلب رحمت کن تو رحمت منو شامل حال تو میشه. لم یجعل بینک و بینه من یحجبک، هیچ حجابی بین خداوند و بندگانش نیست. دیدید بعضیا میگن آقا اول باید بری سراغ شیخ و سراغ پیر و سراغ کی، نه 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 نه، مستقیم بیا در خانه من
بی واسطه.
لم یلجئک الی من یشفع لک الیه، حتی شفیعی بدون اذن پروردگار نیست. میدونید بحث شفاعت مسلمه، اما قرآن میفرماد اینا شفیعایی هستن به اذن پروردگار، اینا وسیله تقربن. مجالی است من وارد این بحث میشم، ولی عزیزان فقط ملاحظه کنم داستان از یوسف، وقتی برادر آمدن چی گفتن به پدر؟ یا ابانا
استغفر
لنا ذنوبنا. گاهی گناه انسان انقدر سنگینه باید با یه واسطه ای بره، این واسطه هم باز در ردیف فر ما رو بخواد به خدا نزدیک بکنه، نه اینکه از خدا بگیم آقا نمیشه، نه مستقیما میشه رفت در خانه خدا. برادران یوسف مستقیما میتونستن برن، ولی گاهی گناه سنگینه، یه آبرودمندی یا وجیهن عند الله
که یه وجاهتی آبرویی داشته باشه.
یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا لم یجعل بینک ولم یمنعک ان اسأت من التوبه، اگر گناه کردی از توبه مانعت نشده. لم یعاجل که به نقمه، فوری عذابت نکرده، ما فوری عذاب میکنیم، خدا فوری عذاب نمیکنه. لم یعیر که به الانابه، به بعضی میری التماس میکنیم یا التماس نکن، میگه فایده نداره، من از تو نمیگذرم، بی خودم التماس نکن. نه، لم یعیر که بیای در خونهش التماس کنی، نمیگه چرا اومدی. ولم یفوح که حیث الفضیحتو بک اولا، خیلی جاها باید خدا ما رو رسوا میکرد، حق ما رسوایی بود، خودمونم میفهمیم که انقدر کار زشت میکنه میگیم خدایا خداییش خدا باید ما رسوا میکرد،
ولی پرده پوشی کرد،
خودمون داوری میکنیم که خدایا با این خلاف انسان وجدانشو قاضی قرار بده، میگه خدایا من میدونم این گناه از اون گناه ها بود که دیگه اینجا اگه ما رسوا میکردی حق ما بود، ولی خدا این کار نکرد. لم یفضح کرد ولم یشدد علیک فی قبول الانابه، سختگیری نکرده برای پذیرش توبت. ولم یناقشک بالجریمه، در جرائمت موشکافی نکرده. تمام ایناش به عکس زندگی ما، خدا نکنه کسی به ما بدی بکنه بعد بخواد طلب توبه بکنه، طلب عذرخواهی، پدرشو در میاره.
حالا دیگه نوبت تلافیه،
آقا ما غیبتتون کردیم، ما هم نه 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 چی گفتیم، اول بگو چی گفتیم، خب بابا چی گفتی که بدتر میشه، خدا موشکافی نمی کنه. لم یشد ولم یناقش که ولم یعصه که من الرحمه، ناامیدت نکرده از رحمت. ببینید اینا تک تکش بیان داره، در یه جلسه هم گفتم ببینید خداوند امیر مومن فهم لم یعیر کرد، سرزنش نکرد، ما ها سرزنش میکنیم. چقدر این حدیث زیباست، واقعا هشداره، واقعا هشداره. من ایره خدا سرزنش، خدا باید ما رو سرزنش کنه، بناس کسی سرزنش بکنه، ما گناه مخالفت پروردگار کردیم دیگه، خدا باید ما رو سرزنش کنه. خدا سرزنش نکرده، به بندگانش هم گفته سرزنش نکنید. من ایره مؤمنم بزن به. وقتی گفتم این حدیثو من تابلو کردم زدم بالا سرم تو کتابخانه، میترسم، از ترسم، واقعا از ترسم. من عیر مؤمنن بزن بن لم یمت حتی یرتکبه،
پناه بر خدا اگر کسی مرتکب خطایی شد سرزنشش کردین،
لم یمت حتی یرتکبه، نمیمیری تو خودت گرفتار اون گناه میشی. حالا یه بلوتوس درست نکن، هی خبرمون عکس نکن، هی خوشحال نماش از ته دل که پرونده فلانی رو شد، خوشحال نباش که فلانی رو گرفتن، فلانی رو آبروش رو بردن، هی کمک نکن به آبروزی دیگر. من عیره، پیامبر فرمود من عیره مؤمنن، عرض کردم من از ترس نمیشنم، از ترس و آبروی خودم که وقت نکنه من گرفتار. من عیره مؤمنن بزنده، مؤمن نه کافر، بس کافر نیست، مؤمنن، مؤمنی گناهی کرده. لم یموت، اگر سرزنشش کردی لم یموت حتی یرتکب، نمیمیری تا خودت گرفتار اون گناه میشی. یه دعایی داره امام صادق علیه السلام، عجیبه واقعا، یا من اعصیه فیستر علی، ای خدایی که من وقتی گناه تو رو میکنم، معصیت تو رو میکنم، یستر رو منو میپوشونی، آبرو منو. و این جملهش عجیبه، و یقضب لی ان عیرت به معصیت، و یقضب لی ان عیرت، اگر کسی منو سرزنش کنه خدا غضب میکنه. من گناه خدا کردم، من معصیت خدا، خدا خودش میپوشاند. یک، کسی منو سرزنش کنه خدا غضب، خدا غضب میکنه، چرا دیگری منو
یعنی جوری مدافع آبروی تو،
یعنی به اشتباه نشو، امر به معروف جای خودش نهی از منکر. امر به معروف نهی از منکر دلسوزی هاست، سرزنش مال دلسوزی نیست، دلخنک شدنه. هی کیف کردیم که فلانی،
کینه توزی،
خوشحال شدیم که آبروی طرف رفت. ولم یعیر کبل انابه، ولم یعیس که من الرحمه، نا امیدت نکرده، بل جعل نزوع که ان الذنب حسنه، اگه از گناه فاصله گرفتی میشه حسنه. حسب سیئت که واحدتن و حسب حسنت که عشرا، خوبی کنی 10 تا، گناه کنی 1، فتح لک باب المتاب، خدا باب عذرخواهی برات باز کرده مفصله. تا بعد حضرت میرسه به بحث بعد از دعا، خب اگه خدا اجازه بده ما دعا بکنیم، خزائن آسمان و زمین مال خداست، چرا دعای ما گاهی مستجاب نمیشه؟ حضرت وارد این بیان شده دیگه، میترسم از اون بحث دوم فاصلمون زیاد بشه.
چه در مورد بحث دشنام که شما اشاره کردید، چه در مورد این سرزنش، یه وقتایی، حالا داخل پرانتز میگم، من احساس میکنیم که حساب فضاهای مجازی جدایی از دنیای واقعی ماست متاسفانه. این خبر رو از اینجا کپی کنی، اونجا برای این بفرستی، برای اون بفرستی، و من فکر میکنم این روایت اونجا هم حقیقت داره. خدا کنه که حواسمون جمع باشه و مراقب باشیم. نکات خیلی خوبی رو شنیدیم حاجی حسینی، خیلی ممنونم از شما. خدا کنه که همه ما ادب بشیم به اون آداب و ادبی که امیرالمؤمنین به ما یاد دادن، به برکت این آیه های نورانی که تا لحظات دیگر مشرف خواهیم شد به محضرش. صفحه 556 قرار امروز ماست، آیات ابتدایی سوره مبارکه تقابن، انشاءالله لحظه لحظه زندگیمون منور به نور امیرالمؤمنین باشه و منور به نور قرآن کریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در بخش بعدی هم همراه ما باشید. محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير، خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير، يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور، ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم،
ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اونهایی که دلشون هوای زیارت دلشون زیارت مشهد و رضا رو میخوان میتونن به سامانه 1088-2088 عدد 8 رو ارسال بکنن. دوستان خوب ما در مشهد به نیابت از اونها انشالله امام رؤوف رو زیارت خواهند کرد و دوستانی هم که امکان تشرف دارن میتونن باز هم ثبت نام بکنن و نیابت از دیگر دوستان اونجا امام رضا رو زیارت بکنن. اتفاق بسیار مبارکی است در آستانه ایام زیارتی امام رضا علیه السلام. اشاره قرآنی رو بفرمایید حاج حسینی، بعد انشاءالله در ادامه خدمتتون باشیم.
ولی اینایی که تلاوت شد یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن، اسم این سوره تغابن به مناسبت این آیه شریفه. چرا به قیامت میگن یوم التغابن؟
چه اتفاقی میفته؟
بله، تغابن مغبون شدن. من کسی براش کلا سر ما بگذاره؟ خدایی که کلا سر کسی نمیذاره که. تو دنیا میگیم مغبون شدیم، کسی کلا سرمون گذاشته؟ خدایی که کلا سر کسی نمیذاره. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله بیان بسیار لطیفی دارن، بینندگان شما مراجعه کنن، من یه اشاره میکنم. ایشون میفرماد چون به اصطلاح در دنیا میزانها با قیامت متفاوته. ببینید در دنیا شما میخواید دمای اینجا رو بسنجید، دما سنج دارید، درست؟ اما میخواییم بسنجیم پاداشای پروردگار چجوری، با چی میخواییم بسنجیم؟ نمیتونیم. چون نمیتونیم، فردای قیامت وقتی پاداشها رو میبینیم میگیم مغبون شد، اینقدر خدا پاداش میداد کاش بهتر از این بود. بعدا وقتی عذاب رو میبینن، عذاب هم بی‌حسابه، اون عذابو که میبینن میگن مغبون شدیم، چه ارزشی داشت این عذابهای سنگین، چرا ما گناه. من ایشون دو تا آیه مثال میزنم، من دو تا آیه رو سریع بخونم.
بله،
یکی در سوره مبارکه سجده راجع به نعمتها و پاداشها. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، اونایی که نماز شب میخونه لا تعلم و نفس، هیچ کس نمیدونه ما چی براشون در نظر گرفتیم. جزا ان به ما کانو یا عملون. ببینید خدا میگه نمیشه گفت، نمیشه بیان کرد. لا تعلم و نفس، اگه قابل بیان بود خداوند بیان میکرد. این در این طرف. در اون طرف راجع به عذاب ها سوره مبارکه زمر قرآن میفرماید که ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا و مثله معه لافتدوا به من سوء العذاب. فردای قیامت اگه هم مالک همه زمین بودن حاضر بودن بدن، اضافه دو برابر اونم بدن، از عذاب نجات پیدا کنن. شایدم این جمله است. و بدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون. قرآنه میگه جهنمی ها وقتی اون عذاب رو میبینن بدا لهم من الله، عذابی میبینن که لم یکونوا یحتسبون، باور نمیکرد، تو محاسباتشون نیامده بود. لذا یوم التغابن میگن ضرر کرد. چه ارزشی داشت؟ این گناه چی بود؟ یه همچین عذابی که لم یکونو یختصمون بدا لهم من الله ما لم یکونو یختصمون، باور نمی کردن. پس چیزی نیست که بشه باهاش عذاب و پاداش الهی رو سنجید. وقتی پاداش ها رو اونجا میبینن مغبون میشن، هم خوبا هم بدا فرقی نداره.
بله.
خوبا میگن چرا بیشتر بهتر از این نبودیم، بدا میگن چرا بد بودیم. بنابراین علت اینکه قرآن میفرما ذالکه یوم التغابن، خدا کلا سر کسی نمیذاره، نه، خودمون وقتی اون پاداش ها رو میبینیم، وقتی اون عذاب ها رو میبینیم، میگیم ضرر کرد این پاداش، این همه ثواب کاش بهتر بودیم، این همه عذاب کاش بد نبود. این نکته یوم التغابن.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. از سه‌شنبه هفته گذشته که ما خدمت شاه حسینی بودیم در مشهد و رضا، و روز چهارشنبه که به اتفاق جای ماندگاری عزیز برنامه را از اونجا تقدیم نگاه شما کردیم، پیام‌های بسیار امیدوار کننده به دستمون رسید و من خودم به شخصه احساس می‌کنم که مخاطبان بسیار بسیار خوبی داریم. به فرد فرد شما می‌بالیم. بخشی از این پیام‌ها را انتخاب کردیم که انشالله در ذیل فرمایشات حاجی حسینی به اون پیام‌ها هم اشاره خواهد شد. در صورت خیلی خیلی از لطف و محبت و بزرگواری شما ممنون و سپاسگزاریم. حاجی حسینی، وقت در اختیار شماست. از خوبی‌های مخاطبان خوبمون خواهیم شنید.
عرض کنم که کاش امروز هم با حاجی ماندگاری با هم بودیم، یه بخشی ایشون کمک می‌کردن. من جدی بدون مبالغه عرض می‌کنم، گویا ما همیشه باید اشکمون در خوندن پیام‌ها جاری باشه. گاهی از غصه ها، گاهی از ذوق و شوقی که میکنه،
همینطوره.
بدون مبالغه عرض میکنم، خدا رو شاهد میگیرم، من شاید دیشب شب از نیمه گذشته بود پیام ها رو وقتی میخوندم، عزیزانی که گفتن آقا نگاهمون افتاد به حرم امام رضا علیه السلام و بحث شما رو دیدیم، با مستأجرمون کنار اومدیم، خیلی ها، خیلی خیلی پیام، خدا میدونه من اشکم جاری شد. ما تو فکرم بودم یه وقت کسی نیاد این وقت شب، یا اینجا تنها نشستیم گریه میکنیم چه خبره. خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. خیلی ها نوشتن که ما اضافه کرده بودیم اجاره رفتیم کم کردیم، رهن رو اضافه کرده بودیم رفتیم کم کردیم. و غالبم جالب آقای شریعتی، اینم من تشکر کنم از همه عزیزان، جناب علی، جناب آقای روکنی، زحمت کشیدین، مشهد مشرف شدین و برنامه از مشهد، همه عزیزانی که همکاری کردن. خیلی از پیام ها اولش با سلام به امام رضا شروع شده. من به نظرم اگر این برنامه در مشهد نبود، اگر پشت پنجره فولاد امام رضا سلام علیه نبود، اگر نگاه مردم به گنبد و بارگاه امام رضا نبود، این تأثیر رو نداشت. برنامه تأثیر گذاره، کلمات اهل بیت تأثیر داره، ولی اون فضای نورانی امام رضا، خیلی از پیام ها اولش با سلام به امام رضا سلام علیه شروع شد.
خود نورانیت اثر حرم رضا.
خیلی ها نوشتن که ما تصمیم داشتیم اجاره اضافه کنیم کم کردیم، یا اضافه کردیم رفتیم دوباره برگردوندیم. خیلی من از میان همه پیام ها اجازه بدید دیگه دو تا پیام دلم نمیاد نخونم، این دو تا رو اگر
خیلی خوب
اجازه بفرمایید ببینید. یکی نوشته که ما خودمان مستأجر هستیم و خانه کوچکی داریم که آن را اجاره دادیم. خودش مستأجره، یه خونه کوچیک‌تر هم داشته اجاره داد، هیچ خانه اضافی دیگری هم نداره. صاحب خانه خود ما هم امسال اجاره رو خیلی زیاد کرد. میگه ما خودمون مستأجرن، صاحب خونه اضافه کرده، که ما تصمیم داشتیم این مبلغ رو، مبلغ اضافه رو از مستأجرمون بگیریم. اما با دیدن برنامه هفته گذشته از حرم امام رضا علیه السلام، من و همسرم تصمیم گرفتیم که به خاطر وجود نازنین امام رضا علیه السلام قدری خودمون قناعت کنیم، اما مبلغ اجاره مستأجرمون را که خانواده فقیری هستن بالا نبرید.
باریکالله، جهت خوب.
خواهش میکنم دعا کنین که امام رضا علیه السلام هم گوشه چشم و عنایتی به ما داشته باشه. ببین چقدر زیباست، یه کسی خودش مستأجره، خودش مستأجره، ولی یه خونه دیگه یه به کسی اجاره داده، صاحب خونه خودش اجاره رو زیاد کرده، ولی میگه من نمیخوام از مستأجر خودم این اجاره رو بگیرم، به احترام امام رضا علیه السلام. یه پیام دیگری که عرض کردم، خدا میدونه بینندگان هم شاید میگن چرا شما قسم میخورید، خدا البته خدا شاهد قسم نیست، ولی چرا بدون خدا شاهدم میپذیرن از ما. من واقعا اشکم جاری شد. آقای حسینی در برنامه امروز فرمودید صاحب خانه های خوب رو معرفی کنید. ما 10 ساله که در یک آپارتمان مستأجریم، صاحب خانه ای داریم که نمیدانم از کجا شروع کنم و خوبی هایش را بگویم. من میترسم آشیتی بعضی ها فکر کنن این افسانه است. به امام رضا قسم این متن پیامیست که دادن. عزیزان اگر حتما باور دارن ما بفرسیم ببینن رو سایت بخونن. این روز متاسفانه بعضی ها فکر میکنن اینا دیگه نه اینکه بعضی ها به خود ما افسانه شده، ولی نه، اینا با خدا معامله کردن. نمیدانم از کجا شروع کنم. 10 ساله که در یک آپارتمان مستأجریم، صاحب خانه‌ای داریم که نمیدونم از کجا شروع کنم و خوبی‌هاش رو بگویم. اولا که 10 سالی که با قیمت همون 10 سال پیش ما تو خانه نشستیم بدون اینکه ریالی اضافه کنیم.
چه خوب.
اگر خانه نیاز به تعمیر داشته باشه محاله که اجازه بده ما دست به جیب کنیم. و ده ها خصلت خوب دیگر. اخیراً من دست این صاحب خانه رو می‌بوسم، پاشو می‌بوسم. اخیراً شوهر من در سن کم دچار ناراحتی قلبی شد و کارش به عمل قلب باز کشیده شد. باور کنید که صاحب خانه ما نگذاشت آب در دل من و بچه هم تکان بخوره. شوهر جوانی داشته، مجبور شده عمل قلب بکنه. باور کنید که صاحب خانه ما نگذاشت آب در دل من و بچه هایم تکان بخورد. مثل یک پدر مهربان، یک فایش در بیمارستان بود و از طرفی برای من و فرزندانم که در این شهر قریبم نیازهای خانه من رو تأمین میکرد. خود من در کودکی پدرم رو از دست دادم. این خانم گزارش داده. خود من در کودکی پدرم رو از دست دادم. اما در این سالهای مستأجری که ممکن است برای خیلی ها دوران سختی باشد، من طعم پدر داشتن رو هم چشیدم.
چقدر خوب. باری کرد. میخواید ادامه پیام من بخونم؟
بله میخواد.
ایشون در خاتمه نوشتن در واقع که فکر میکنم که حیف اسمی از ایشون در برنامه سمت خدا برده نشه و هدیه معنوی از آقای مهربانی ها امام رضا علیه السلام دریافت نکنه. من فکر میکنم هم زبان ما قاصره و هم ما عاجزیم از بیان این همه لطف و محبت و تشکر. اصلا شاید ما لایق تشکر از این بزرگوار نباشیم. انشاءالله اونهایی که باید عنایت بکنن، مخصوصا امام رضا علیه السلام، عنایتی بکنن، توجهی بکنن و انشاءالله این بزرگوار و همه کسانی که اینجوری زندگی میکنند اجرشون رو از دستان مبارک خود حضرت بگیرند انشاءالله. خب حاجی حسینی، واقعا بسیار به خودمون میبالیم و افتخار میکنیم که مخاطبانی از این دست پای برنامه ما نشستن. نکتش چی حاجی حسینی؟
من یه حدیث
بفرمایید.
این کتاب عدت الدائیه مال احمد ابن فهد هلی ابن فهد هلی هست. میدونید از علمای بزرگ شیعه هست. حدود 700 سال پیش زندگی میکرد. قبر نورانیشون نزدیک حرم سید الشهدا سلام الله علیه هست. چون قسمت شد از باب قبله وقتی بیاییم بیرون، قبر ایشون اونجاست. ابن فهد هلی رضوان الله
رحمت الله.
روایتی از امام صادق علیه السلام، کسی میگه من در محضر حضرت بودم داشتم طواف میکردم. الان چقدر مدلمون میخواد مکه مشرف بشه. فاعتمد علی ابو عبدالله علیه السلام، شخصی به نام ابراهیم، ابراهیم تیمی، میگه من طواف میکردم. حضرت به من فرمود، امام صادق به من فرمود، الا اخبرو که یا ابراهیم ما لک فی طوافک هازا. میخوام بهت بگم که چه پاداشی خدا در طواف بهت میده. قلت بلی بلا جو التفداک. بفرمید ثواب پاداش طواف چیه؟ قال علیه السلام من جا الى هازا البیت عارفم به حقه فطاف بهی اسبوعا. کسی که بیاد خانه خدا عارفن به حقه، حق این خانه رو بشناسه و طواف کنه، 7 دور طواف کنه و 2 رکعت نماز طواف رو در مقام ابراهیم بخونه، کتب الله له 10,000 حسنه و رفع له 10,000 درجه. با یک طواف و 2 رکعت نماز خداوند 10,000 حسنه به او عنایت میکند و 10,000 درجه به او عطا میکند. یه طواف ثم قال، امام صادق فرمود الا اخبرو که به خیر من ذالک، از یه طوافی که 10,000 حسنه و 10,000 درجه داره بالاتر بهت بگم. عرض کردم عدت الدائی از معتبرترین کتابهای حدیثی ما هست. قلت و بلا جعلت و فداک، بفرمید. فقال علیه السلام من قضا اخاه المؤمن حاجتن، کسی یه حاجتی برای برادر ایمانیش برآورده کنه، گرفتاری یه برادرشو برطرف کنه، دل یه برادر ایمانیشو شاد کنه، کان که من طافه توافن و توافن و توافن و توافن حتی عد عشرن، تا 10 مرتبه حضرت شما یک تواف 10,000 حسنه 10,000 درجه، اما حاجت مؤمن فرمود توافن و توافن و توافن معادل 10 تواف، درست؟
بله.
بعد فرمود ایوم مؤمنن سأل اخوه المؤمن، اما اگر کسی مؤمنی ازش حاجتی بخواد و بتونه برآورده کنه و اون بر حاجت رو برآورده نکنه، گرفتار عذاب قبر میشه. این یه حدیث. یه روایت دیگه من با اجازتون بخونم.
بله بفهم.
ابن عباس میگه کنتم مع الحسن ابن علی، اون هفته اشاره کردم ولی شاید اشاره کوتاه بود. ابن عباس میگه من با امام مجتبی علیه السلام بودم فی المسجد الحرام و هو معتکف، معتکف بود امام حسن تو مسجد الحرام معتکف بود، یطوف بالکعبه، معتکف بود طواف میکرد. فعرض له رجل، کسی آمد از خدمت حضرت، فقال یا ابن رسول الله ان علی دینا لفلان، من یه بدهی دارم به فلانی، ان رأیت ان تقضیه او، شما دین منو بده. فقال و رب هذه البنیه، به خدای کعبه قسم چیزی ندارم، دست حضرت خالی بود. فقال به امام گفت ان رأیت ان تستمهله عندي، اگر ممکنه بیایید بر من مهلت بخواید، فقط تهددم بل حبس، تهدیدم کردی منو زندان میانداز. قال ابن عباس، ابن عباس میگه دیدم تا این جمله رو به امام حسن گفت که شما با من بیایید بر من مهلت بخواید، قطع الامام التواف و سعا معه.
عجب، حضرت طواف
امام طواف رو رها کرد رو افتاده.
بله.
قلت یا ابن رسول الله انسیت انک معتکفون، یادتون رفت در اعتکافید معتکف در حال طواف. فقال لا، یادم نرفته، ولیکن سمعت ابی، از پدرم امیر مؤمنان شنیدم فرمود، سمعت رسول الله، از پیامبر شنیدم من قضا اخاه المؤمن حاجتن کان کمن عبد الله 9,000 سنه، کسی که حاجت برادر مؤمنشو برآورده کنه مثل کسیست که 9,000 سال طواف کرده، 9,000 سال عبادت کرده، صائما نهاره و قائما لیله، 9,000 سال روزا روزه بگیره، شبا شب زندگی. این روایت باور بکن، 9,000 سال به خاطر حاجت یه مؤمن، کان کمن، مثل کسی که چین عبادتی کرده باشه، 9,000 سال عبادتی که روزا روزه باشه و شبها در شب زنده.
بسیار خوب دوستان، ضمن این که به من میگم ما چقدر فرصت داریم، 4 دقیقه، خیلی خوب. من این طرح رو یک بار دیگه یادآوری بکنم، کسانی که به خاطر وجود نازنین امام رضا علیه السلام با مستاجراشون کنار میان، هواشون رو دارن، باشون راه میان، این ایام هم که فصل نقل و انتقال هست و خیلی ها درگیر و داره جابجایی منزلشون هستن، مستاجراشون این صابخونه های خوب رو به ما معرفی بکنن، برنامه سمت خدا هم به 110 نفر از اونها یک هدیه معنوی رو انشالله اهدا خواهد کرد که شاید به گونه‌ای مقداری و میزان ناچیزی قدردان این اقدام خیر اونها باشه انشالله، و انشالله توجهات امام رؤوف امام رضا علیه السلام شامل زندگیشون بشه انشاءالله. نکات پایانی شما رو خواهیم شنید تا جای حسینی و بعد هم انشاءالله دعا بکنید و همه
آمون بگم. خیلی خوب داشته باشه. این حدیث باز هم در مناقب مرحوم ابن شهر و شوب هست، هم در خرائج راوندی از مصادر قدیمی ما هست، تقریبا 700 سال از خرائج میگذارید. کان رجل من ملوک اهل الجبل، من خلاصه بگم این کسی بود مرتب می آمد هر سال خدمت امام صادق علیه السلام در مدینه، مال جایی بود می آمد مدینه هر سال خدمت امام صادق علیه السلام، زیارت قبر رسول الله، بعدم می رفت حج. یأت الصادق فی حجه کل سنه، میخواست بره حج، هر سال میامد مدینه خدمت امام صادق. فینزله ابو عبدالله علیه السلام فی دار من دوره فی المدینه، امام صادق تو خانه خودشون از ایشون پذیرایی میکرد. پس مثل مسافری بود، مهمانی بود، هر سال حج مشرف میشد، هر سال میامد مدینه چند روزی خانه امام صادق.
بله.
طال حج و سالها طول کشید. یه وقتی به فکرش افتاد در یکی از این سفرها، اعطا ابا عبدالله علیه السلام به امام صادق گفت من تا کی بیام مزاحم شما بشم؟ 10,000 درهم داد به امام صادق، گفت یه خانه برای من بخرید، یه سالای بعد میام این چند روزه مزاحم شما نباشه. خرج الی الحج، گفت من میرم حج برمیگردم، شما تو مدینه یه خانه خوب مناسب با این 10,000 درهم برای من بخرید. رفت و برگشت. وقتی برگشت قال جعلت فداک، اشتریت لی الدار،
خونه خریدی.
خونه فرمود بله. حضرت سند رو آورد، گفت سند خونه رو بده. تو سند نوشته بود، این سند اینه، بسم الله الرحمن الرحیم، هذا مشترى جعفر ابن محمد لفلان ابن فلان الجبلی، خانه ایست که من جعفر ابن محمد خریدم برای فلانی. اشترى له دارا فی الفردوس، خانه‌ای در فردوس اعلا در بهش براش خریده. حد و حل اول، یه طرف خانش رسول الله، یه مرزش خانه پیامبره، حد و ثانی یه مرزش خانه امیر مؤمنانه، یه مرزش همسایش امام حسنه، یه همسایش امام حسین. گفت این سند خونه، من خونه نمیخواست، خونه خریدم برای تو بهش تحویله. دلیلش این بود دیگه، میخواست سالی چند روز بیاد دیگه.
بله.
حالا چند روز بیاد خونه امام صادق، چه ضرورتی رو برای سالی چند روز؟ فلان ما قرع الرجل ذالک، وقتی نوشته رو سند خون، قال رضیتو جعلنی الله فی، گفت جان من به قربان شما راضیم، چه سند خوبی، 10,000 درهم منو گرفتین، سند خونه در بهش به من دادید. فقال ابو عبدالله علیه السلام انی اخذت ذالک المال،
اون 10,000 درهم،
10,000 درهم گرفتم بین فقرا تقسیم کردم. نگید آقا امام چه حقی داشت، نه امام یا یقین داشتن راضی، یا نه اگه راضی نبودن معامله به اصطلاح میگن فضولی، نخواست معامله رو با هم میزنه دیگه.
بله.
10,000 درهم فرمان تقسیم کردم. ارجو ان یتقبل الله ذلک، امیدوارم خدا از تو قبول کنه و بجاش به تو بهش رو روزی کنه. راضی هستی؟ با راضیم. سند رو بدید. رفت. فلم من صرف الرجل الى منزله، رفت و سند رو برد. بعد از مدتی بیمار شد، در بستر بیماری اهل خانه رو جمع کرد، خلفهم، قسمشون داد، ان یجعل السکما، گفت تقاضا میکنم، قسم داد سندی که امام صادق به من داده با من دفع کن. مگه حضرت به من سند 10,000 درهم پول دادن خونه بخرم تو مدینه؟ حضرت به من خونه نداده، گفته خونه بهش، یه همسایت پیامبر، یکی امیر مؤمنان، یکی امام حسن، یکی امام حسن، سند با برام دفع کنید. ففعلوا ذلک. فلما اصبح الغوم، فردا صبح که آمدن سر قبر، فجدو، دیدن این سند رو قبره، مکتوبون علیه، روش نوشته شده وفالی والله جعفر ابن محمد به ما قال، به خدا قسم امام صادق به عهدش وفا
کرد.
اگه میخوایم امام صادق بر ما میانچین، فقط بر این بزرگوار نیست، به ما هم وفا کنه، ما هم میتونیم یه خانه، آقا حالا خانه یه علاقی نداشته باشیم، خانه 10 روز در سال نداشت، خانه خالی که اون دیروز آجام های فرزاد فرمودن 250,000 تا خالیه، بدیم تا خدا خانه در فردوس اعلی یقین داشته باشیم امام صادق به ما سند بود.
انشالله. خیلی ممنون، متشکرم. انشالله دل محبین حضرت رو شاد بکنیم که این گونه دل حضرت رو شاد کردیم. خیلی ممنون از توجهتون، حضرت بسیار سپاسگزارم. فردا انشالله به حضور جای ماندگاری خدمتتون خواهیم رسید. بهترین ها رو برای فرد شما آرزو میکنم. ما را از دعای خیر خودتون بی بهره نگذارید. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم از شما حضرت حسین، سپاسگزارم.
يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وأسألك المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي ولا تدع وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولد ولا مولود هو جاز عن والد شيئا